السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب گذشته رسید به آثار توکل که 4 مورد رو عرض کردم و امشب ادامه میدیم بحث رو تا ببینیم خیر خدا در چی و تا کجا بحث ما انشالله پیش میره. قبلش یه سوالی رو بزرگواران دادن، من نمیدونم اون کسی که سوال رو پرسیده هستن، بذارم شاید آخر جلسه جواب بدم بهتر باشه، که اگر نیستن انشالله تا اون موقع بیان، یعنی مثلا کلا امشب بیان، نمیدونم ولی حالا پاسخ رو عرض میکنم. پنجمین، دیشب 4 تا اثر گفتیم، یه بار مرور بکنیم. اول آرامش امید، دوم قوت ایمان، سوم دوری از کبر در حالی که عزت نفس داریم، و چهارم بی‌نیازی از غیر خداوند. این 4 تا اثر توکل بود که دیشب بهش پرداختیم. امشب اگه بتونیم 4 یا 5 تای دیگر رو عرض بکنیم. پنجمین اثر توکل، تمسک هدفمند به اسبابه. اگر که ما اهل توکل به معنای واقعی کلمه بشیم، اون وقت تو این توکل هم جای خدا مشخصه، هم جای من مشخصه، هم جای اسباب مشخصه، همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. اگر توکل توکل باشه واقعا، من میدانم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کار خداست، من وسط چی کارم؟ من موجودی هستم که به خداوند توکل کرده، قبل عمل، حین عمل و بعد عمل. از اون طرف توکل به خداوند با استفاده از اسباب مادی منافات و تعارضی نداره، با این توضیح که در استفاده از اسباب باید بدونم هیچ سببی موضوعیت و استقلال نداره. یعنی همین آدمی که خیلی آدم گردن کلفتی به نظر میاد و من کارم از او خواستم، خدا نخواد این کاری نیست، اصلا مثلا به من وعده کرده که آقا شما این کار انجام بده، من همه جوری پشتتم، همون موقع که باش کار دارم مریض میشه. یا من گفته بود که آقا شما این کار انجام بده، من پشتیبانی میکنم، همون موقع که قرار پشتیبانی کنه خبر میاد که ورشکست شده، ما چیکار کنیم؟ حساب کردم دیگه. اگر دیشب عرض کردم، کسی اگر یه کار رو آغاز میکنه وسطش مایوس میشه، این علامت اینه که اتکاش به چیه؟ به اسبابه. و الان من دارم میرم شهر ری سخنرانی، اول آزادگان ماشین پنچر شد، خب پیاده میشم میبینم 2 تا لاستیک پنچر شده، یه زاپاس دارم. آره اتفاق بدیه، ولی این که دیگه بزنم تو سر خودم و خدایا مگه من چه گناهی کردم، توکلم به خدا باشه، چند لحظه بعد آقا میرسه، ای آقا قلم شما، ما داریم این جایزه شما، پس ما هم بیاییم با شما، تازه کرایه هم دیگه نمیگیره احتمالا دیگه، ارادت رو اینه، حالا میرسیم مقصد، میگه آقا پولو بده. سخنه ما آقای گوش بکنی، میگه ببین آقا او سیوا ای سیوا، بقالی بنده خدا میگه هر کدوم جدا، مثلا دو برابر از ما میتونه تی نکردیم دیگه. حتی ما رو بعضی هم میبینن مثلا میگن آقا اینا قیافشون مذهبی است. یه وقتی دانشجو بودیم رفتم مشهد، بعد به جلی راهن یه ماشین دروست گرفتم که برم خونه، گفتم آقا فلانجا میخوام برم، چقدر؟ من گفتم 1000 تومن. زمان دانشجویی ما بود، نزدیک زمان شاه بود، باز هنوز بهتر بود اوضاع از الان اینا. خواسته سوار ماشین شدیم، ما اومدم راه بیفتیم، یه هم محله‌ای داشتیم، هم دانشگاهی هم با هم بودیم، اسمش سید احمد بود. اینا واسطه با همون قطار اومده بود، نمی‌دونستم. گفتم که سید احمد مثلا میری خونه، سوارش 2 نفری سوارشتیم. تو را که میومدیم یه کم مونده به خونه ما، این ترمز زدیم پیاده شد، نه که مسیر عوض شه. رسیدیم که من پیاده شم، گفت آقا میشه 2000 تومن. گفتم چرا؟ گفت 2 نفر بودیم. گفتم آقا دربست متوجه این دیگه، یعنی دربست یعنی ما 1 نفر یا 4 نفر باشیم قیمت یکی. منم گفته بودم 1000 تومن، حالا 2 نفر باشیم یا 3 نفر 4 نفر، این 1000 تومن خدمت شما. یعنی بعد به قیافه من کرد، گفت ولی من ناراضی ام. گفتم ناشورد راضی میشی، مشکل نداره. یعنی فکر کردی قیافه من مذهبی، تو هرچی بگی من پول میدم. بعضی وقت هم این اتفاقات میفته. مثلا که سوار کردین با قربتن الله یعنی استاد راضی نیستم و سخنرانی تو الله خراب میشه. چقدر میشه حالا؟ 2,000,000 تومان. وای بالگرد که ما رو نمیبرد دیگه، با همین پراید آورد دیگه. چه بسا البته. این که به هم میریزم مال اینه که توکلم به ماشین بوده. حالا ماشین خراب شده من داغون شدم. اما این که انسان هدفمند به اسباب نگاه بکنه، یعنی خدا همه کاره است، منم توکل کردم، این اسباب بخشی از کار هستن. پس تفکیک میکنیم، یه صفت قلبی داریم، یه نظام علی معلولی در رفتار خوب عنایت کنیم. این که اثر توکل اینه که انسان هدفمند از اسباب استفاده میکنه، معناش اینه من قلبن انشاءالله متوکلم به خداوند و او رو همه کاره میدونم. این قسمت اول. قسمت دوم اینه در رفتارم میدونم که این عالم تابع نظام علی معلولی، علت معلول قاعده داره. ولی حضرت موسی سلام الله علیه وقتی بیمار شد خدا گفت چرا دارو نمیخوری؟ بنی اسرائیل بهت گفتن. حضرت گفت خب تو شفا میدیم. خدا هم فهمید تو میخوای با توکلت حکمت منو به هم بزنی. حکمت من خدا اینه تو عالم علت معلول بهت دارو میدم بخور دیگه. نه من دارو نمیخورم همجوری خوب میشم. این حرفا نداری. آم آدم مقدسی هستی، مقدس غیر مقدس، سرما سرما خوردی که دیگه باید ویتامین سه بخوری، آدلکورت بخوری، آویشن بخوری، خوب شی دیگه. یه کسی مثلا هو بکشه خوب شه، نمیشه اینا. پس اثر توکل اینه که قلب یه جوره، قلب متوکله و به اون برمایله. تو رفتار نظام علی معلولی آرامو رعایت میکنیم. از وجود نورانی امام صادق علیه السلام روایت بخونم. حضرت میفرمان اب الله ان یجریل اشیاء الا به اسباب. خداوند ابا میکنه و از این دوری میکنه که کارا رو پیش ببره، جاری بکنه امور رو، الا به اسباب، مگر با علتاش. این معلوله، باید علتش به وجوده. خدا خارج از این قاعده کاری نمیکنه. الان مثلا خدا نمیتونه این مرسا روز قدس میریم راهپیمایی میکنیم مثلا بعد از ظهر روز قدس یه صاعقه بزنه همه سینیستا چوب بشن. بچه خدا این کارو نمیکنه. تو نظام علی معلول رژیم سینیستی کی باید از بین ببره؟ حزب الله لبنان، حماس و ان شاءالله ما در تکملش. بریم اونجا هم نماز بخونیم ان شاءالله، هم افطاریمون ان شاءالله بنیاد در مسجد الاقصی ان شاءالله برگزار کنه. بریم این چهار تا آدم پیزوری دم دستی رو بزنیم کنار. خدا جان اشکال نداره، کمک میکنی جور میشه انشالله. عرض کنم که این که ما تو نظام اسباب گاهی اوقات از خدا تفاوت میبینیم مال اینه. شاید به این تا الان فکر کردین یا سوال شده براتون. ابراهیم اومد خانه خدا رو خراب کنه، خودش که گرد زد او رو لتو پارکت میم، ابابیل اومدن نابودش کردن. بعد از این دو بار خانه خدا خراب شد. یه بار حسین ابن نمیر خراب کرد، اومد در زمان یزید که اون موقع که خراب کرد اون موقع که یزید هلاک شد. بعدش هم در زمان عبدالملک حجاج ثقفی سال 67 بود فکر میکنم دوباره اومد با سنگ آتیش زدن خانه خدا رو با خاک یکسان کردن. خدا چجوری اینا رو نگرفت؟ مگه نظام علی معلولی نبود؟ تفاوت اینه موقع که ابراهیم اومد پیغمبر مبعوث نشده بود، مسلمان ها نبودن، خدا خودش از خونش حفاظت کرد. وقتی پیامبر اومد و مسلمون ها اومدن اسلام آوردن، تو نظام علی معلولی محافظت از خونه خدا برده کیا بود؟ مسلمون ها. دیگه خدا دخالت نمی کنه. پلزا این که ما منتظر این باشیم خدا بزنه دشمنان ما همه رو تبدیل به چوب بکنه، ما امکان نداریم. قاعده خدای نمیشه این اقتصاد ما رو خودت یک مرتبه درست کنی؟ میگه نه. اگر امریکایی‌ها تلاشی بکنن 10 تومن کار کنن، من 10 تومن به اونا نتیجه میدم و لیس للانسان الا ما سعا. ولی شما 10 تومن کار کنید من 110 تومن میدم. چرا؟ چون یضاعف برای شما توفیق برکت. یه کاری بکنید آخه. کار نمی‌کنین. تولید کننده ای از سر و تش میزنی، تعمیرکاری از سر و تش میزنی، اداری مردم رو سر کار میذاری، از صبحش میزنی، از عصرش میزنی. چرا باید برکت بدن به تو؟ موبایلت زنگ میخوره ساکتش نمیکنی. خب چرا باید به تو برکت بدن؟ این که ما توی کشور خودمون نگاه میکنیم هی میگیم آقا حکومت فلان کن بهمان کن، 100,000 میلیارد تومان در سال 1401 فرار مالیاتی داریم، اونقدر که تونستن محاسبه کنن. پزشکمون بعضیشون یه جور، وکلامون یه جور، طلا فروشا یه جور. چرا فکر میکنیم کار باید درست شه؟ تولید آب و برق و گازمون افتضاح به نسبت کشورهای دیگه دنیا، افتضاحیم ما، اونم از بس کار میکنیم، کالا تولید میکنیم، نخ دندون. این نخ یعنی کمتر شبیه هست که مثلا لسه خونی نشه. نخ دندون درست کردن بعضن، اینو ول کنی با بعد نگه داری از دو طرف. خب اون تکنولوژی چیه که از اون مثلا استفاده میکنید خارجیش این شکلی؟ چرا اینقدر نامرغوب درست میکنید؟ چرا سعی کارتو درست انجام نمیدی؟ تو خدا هم برکت نمیدی. وقتی من نگاه میکنم اینم تو میخوای جنسی تولید بکنی از سر و تش میزنی، هی قیمت رو اضافه میکنی، تیتاب اینقدر بوده جربش هم اینقدر برای خود شده اینقدر. خب من وقتی میبینم تو این کار میکنی برکت نمیدم. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام ببینید، خدا 7 قوم نام میبره که اینا رو نابود کرده. یکیش قوم حضرت شعیبه. گناه قوم حضرت شعیب چی بود؟ کم فروشی. این یکی از گناهی که ما انجام میدیم. من حساب کردم داستانهای قرآنی که اقوام براش هلاک شدن، ما تو ایران تقریبا همه اونا رو داریم. فکر کنم این عوامل چون زیاد شده دیگه خدا ما رو هلاک نمیکنه. یعنی ما 10 تا کار داریم میکنیم که اقوامی بعضن یکیشو انجام میدادن، خدا اینا رو هلاک کرده. ما هر 10 تا رو با هم انجام میدیم، فکر کنم منفی در منفی شده مثبت الان. ولی خدا بعد میاد لت و پار میکرد ما رو. به چیتون برکت بدم؟ تو همه چی میپیچونی شما. از عبادت خودم رو عرض میکنم تا کار، تا مثلا اینا از سرش بزنیم، مثلا کلاسه 5 دقیقه قبل، خب بچه‌ها چه خبر، خوب این سلامت این اینا، وسط بچه‌ها 10 دقیقه استراحت کنی خلاص. کلا 25 دقیقه بود کلاس که از همه جاش میزنن. من معلم بی اون شما که تو میری جای سازمانی اداری کارت را نمیفته، اینقدر جیغ و داد میکنی بینی و بین الله مردم با تو کار دارن، خودت چجوری برخورد میکنی با مردم؟ خب یه بار آینه رو بگیریم میره خودمون سوار ماشین شدم برم راننده اون سر پیچ بره، بعد این چیز می اومدن مردم مثلا نمیذاشتن دور بزنه، مثلا بوق میزدن چراغ. خب آقای غلامی میبینید مردم اهل گذشت نیستن، نمیذارن من دور بزنم. من میدونستم چه اتفاقی میخواد بیفته، سکوت کردم. خواسته با یه مکافات ایشون دور زد و ما رفتیم. 5 دقیقه بعد کمتر بیشتر رسیدیم یه جایی، ما داشتیم مستقیم بدیم، یه نفر میخواست دور بزنه، شاید 200 متر ما با او فاصله داشتیم، چراغ داد گفت ببین آقای غلامی اصلا نمیفهمه حق با خط مستقیمه. گفتم جسارتا 4-5 دقیقه پیش نباید زمود گذشت و مهر و محبت و اینا مطرح کردیم، تازه فهمید یه چی به چیه. تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوش بال اون کسی که پرداختن به عیوب خودش او را از تجسس و پرداختن به عیوب دیگه. وا من جلو آینه وایسم برای 15 سال مطلب هست. اوه وای هم به همین نگاه کنم، به این نگاه نمی کنم. آقا یک مثلا سیخ نازک اینجا میبینم، درخت تو چشم خودت نمیبینی، سیخ نازک تو چشم دیگرم میبینی. حضرت میگن ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسباب فجعل لکل شیء سببا، خدا برای هر چیزی یه سبب قرار داده. و جعل لکل سبب شرها، و برای هر سببی یه گشایشی. و جعل لکل شرح علما، برای هر گشایشی یه علم، یعنی باید تخصص شما میتونید کار انجام بدید. و جعل لکل علم بابا ناطقا، برای هر علمی هم یک دری که گویاست و ناطقه. عرفه من عرفه و جهله من جهله و جهله من جهله، اگه کسی اینو شناخت تا تش میتونه بره، اما اگه نشناختی کارت گیره. خب این در ناطق کیه؟ ذاکر، این در ناطقی که همه اسباب عالم به او ختم میشه، ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی الله محمد و آله محمد عجل فرجان.
این در گویا کیه؟ پیامبر خداست. و نحنو و ما اهل بیت. حالا ببینید چرا تو زیارت جامعه میگیم بکم فتح الله و بکم ختم، همه چی با شما آغاز میشه با شما ختم. انکان الخیر انتم اوله و اصله و معدنه و فرعه و آقا همه شماهایید به شرطی که انشالله استفاده بکن. پنجمین اثر توکل شد تمسک هدفمند به اسباب. به اسباب اگر به علتها اگر متوسل میشی، اینا تو نظام علی معلولی هن. خارج از این نظام نخواه، توقع بی خودی نداشته باش که بعد تو زاقت نخوره. ما دعا کردیم گفتیم خدای فلان چیز، خدا نداد. خوب نداد چون مقدمش فراهم نکردیم. این همونی میشه که رفت تو حرم امام علیه السلام و اصرار میکرد که میخوام برنده بانک ملی شم در حالی که حسابی در بانک نداشت. حساب تو باز کن بعد انشالله. ششمین اثر توکل سهل شدن سختی هاست. این که سختی ها برای انسان آسان میشه و اینقدر ما احساس قصه و غم نمی کنیم. چرا من اینقدر به هم ریختم؟ تا یه اتفاقی، یه امتحانی، یه ابتلایی میاد، ای بابا چه وضعیه. ببین من چند تا سوال میپرسم. یک، عالم خدا دارد یا ندارد؟ دارد. امتحانو کی میده؟ خدا. خدا از مادر مهربونتر هست یا نه؟ آره. چیزی میده جبران میکنه یا نه؟ آره. میشه بپرسن آنها بچه ناراحتی شما؟ بچه ناراحتی؟ رو گرفتاری داده. گرفتاری که تو عالم خدا به شما آدم حسابی میده دو تا معنا داره. یک، یه خرابکاری از شما سر زده دور از جون شما عزیزان، خدا داره باهاتون صاف میکنه. الان ناراحتی؟ بذارم قیامت باهات صاف کنم؟ خب همینجا صاف میکنم با یه پس گردن یل میشه، اونجا نابود میشین. پس بگو خدا رو شکر همینجا با ما صاف کرد. که دو، شما رو آدم حسابی دیده، میخواد یه پله بیارتت بالا، یه امتحان میده بکشی بالا شما خودتو. بازم بگو الحمدلله که ما رو کجاش الان جای ناراحتیه. اگر انسان توکلش به خدا باشه با یه سختی اینقدر مضطرب نمیشه. خدا ما رو دوست نداره، بقیه رو دوست داره، این وضع ماست، چرا من ناشکری میکنیم؟ این چه کلمه بدیه؟ من دیگه با خدا قهرم، دیگه ما از خدا چیزی نمیخوایم. یه حرف مالا یه بچه ای باشه مثلا ناراحته، تازه مسلمانیه، خدا رو نمیشناسه، دیگه برای ماها زشته اتفاقی میفته تندی با خدا قهر کنیم. روایت بخونم و یه حکایتی عرض بکنم. از وجود نورانی جواد الائمه علیهم السلام میفهمن از ثقت بالله تعالی ثمن لکل غال و سلم الی کل عال. اعتماد به خداوند تعالی ثمنون، قیمت لکل غال، هر چیز گرانبهایی. یعنی اگه توکل به خدا بکنی قیمت هر چیز ارزشمندی رو تو پرداختی، یعنی هر چی بخوای میتونی به دست بیاری، پرداخت شد. خب چی؟ بهشت میخوای؟ ولی خدا شدن میخوای؟ عاقبت به خیری میخوای؟ توکل بکنی همه اینا محققه، قیمت رو پرداختی. ثمنون لکل غال و سلمون الى کل حال و نردبانیست به سوی هر چیز بلندی. میخوای به چی برسیم؟ به مقام همنشینی فلان پیامبر برسیم. این نردبون، برو بالا. این پیغمبر، همه این پیغمبر هستن، هر جا دیدی نردبون پیاده شو برو همنشین شو با توکل به خدا. خب نه، ما که وعید همنشین انبیا بشیم. از کجا میگی وعیده؟ اونا که همنشین انبیا شدن چه شکلی بودن؟ حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام کلیم الله دیگه، بیشترین صحبت رو با خدا اون حضرت داره. یعنی خدا تا یه سوالی از حضرت میپرسه، حضرت موسی علیه السلام تمام موضوع رو از بالا تا پایین توضیح میده. یه جمله مثلا خدا میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی، اون چیه دستت؟ خب حضرت میتونه میگه عصای. قال هی عصای، این عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فی امارو اخرى. این اسام خدایا، اولا بهش تکیه میدم، ثانیا میزنم این برگای درختان میریزه برای گوسفندام اینا بخورن، تازه فواید دیگه هم داره. یعنی خدا کافیه بگه فواید دیگه چیه؟ این سوره مثلا صفحه دیگه طول. خیلی خوش بیان حضرت با خداوند. یه جایی از موسی علیه السلام میگه خدایا ولی سوالی هم بپرسم، همنشین من در بهش کیه؟ خداوند میفرماید که میخوای بدونی؟ حضرت میگه آره. مثلا کی تو بهش کنار منه؟ خدای آدرسی بهش میده، میگه برو یه شهر دیگه. حضرت راه میفته، میاد و میرسه به اون جایی که اون فرد هست. میاد و وارد میشه، میگه قصابیه. حضرت سوال میکنه که خدای همین قصابی؟ خدا میگه همین، برو تو. میره تو سلام میکنه با اون قصاب، یه سکوی اونجا بود، میشینه مثلا اینجا، آقا اونجا بود. هی نگاه میکرده مثلا این زیر لب چی میگه، چه کار عادی گوش میبره خدمت شما، وزن میکنه میده، پول میگیره، خدا بده برکت. یارو تو مغازه کار خاص، احتمال یک خلوتیستی با خدا. زور میشه و حضرت میگه آقا ما اینجا غریبیم تو این شهر، اینا نهار مهمون شما باشین. قدم تو چشم در مغازه رو میبندی با هم بریم. با هم میان خونه و میگه شما چند دقیقه بشین، من کاری دارم انجام بدم بعد بیام خدمت شما با هم نهار بخوریم. حضرت میبینه این رفت، فرض بفرمایید مثلا یه چنگکی الان به سقف یه تنابی از این چنگک رد شده، یه سبدی آویزونه، این چنگ تناب اینو گرفته و اون ورش هم به زمین بسته شده، این باز میکنه تناب و شل میکنه، آروم آروم این سبد میاد پایین، یه پیرزن فرتوت نحیفی اونجاست، اینو برمی‌داره میره مثلا یه رو 20 دقیقه بعد میاد دوباره میذاره و تناب میکشه که این سبد بره بالا، اینجوری میکنه و اینجوری میکنه میبنده و میاد میشینه، چیزی میاره باز موسی بخوره. حضرت میگه قبل از اینکه بخوریم این سوال بپرسیم قضیه چیه، میگه این مادرمه، بالاخره زحمت ما رو کشیده، الان دیگه پیر و فرتوت و نحیف و اینا شده، انقدر ضعیفه که اگه من رو زمین بذارمش مثلا یه حشره ای عقربی چیزی بیاد نمیتونه از خودش دفع بکنه، من ایشونو میذارم توی همین سبد بین زمین و آسمون، میرم سر کار. وقتی میام ایشونو میارم پایین، مثلا اگه نیاز به قضا حاجتی داشته باشه، بخواد عبادتی بکنه، قضاشو بخوره، اینو کاراشو میکنن میذارم. حضرت میگه خیلی خوب تا اینجا معلوم، داشتی میوردی بالا کلت آوردی جلو، چی گفتی مادرت؟ میگه چی وقتی میخواستم ببرم بالا مادرم گفت پسرم، گفتم جانم، گفت دعا میکنم به خاطر زحمتی که بر من میکشی خدا تو رو همنشین موسی در بهشت قرار بده. این برای پدر مادرم. بعد طرف اومده من میگه استاد من فوق لیسانس گرفتم، پدر مادرم بی سواد، نه شما میگید دستشونو ببوسید در مورد ما هم صدق میکنه. بهش گفتم یه مقدار نخود لوبیا بگیر با چسب با مقوا، گل و خونه و اینا درست کن، بلکه شعورت هم به اندازه هیکلت رشد کنه. خب پدر و مادر میخوای یعنی سکوی پرتاب پرسرعتی، بالاتر از اینا حقیر ندیدم. اونا یه جمله میگن میری همجوری، کجا میری؟ مادر گفته برو، یه جمله. خب پدر و مادر ما بعضی وقتا اونجور که باید و شاید اتفاقا دست اونا رو بوسیدن بیشتر بالا میبره، چون اگه هماهنگ نباشن طرفدار آدم بره خودش رد میشه که احترام و اکرام میکنه. همه چی اونجاست، همه چی، یعنی من کم عالم ندیدم. قضیه علامه امینی رو گفتم و متعدد موارد دیگه، عالمی که فقط دعای مادر دعای پدر، یه جا اونایی چیزی گفتن این کشیده بالا بالا و بالا و بالا، آخه تو کجا داره میره؟ حضرت موسی علیه السلام فهمید بیا ما اینقدر پیامبری و نبوت و تلاش و این بنی اسرائیل بد اخلاق فلان، مادرش دعا میکنه خدا تو رو همنشین موسی قرار بده و داش مستجاب. برای سلامتی همه مادرها و شادی روح اون مادرهایی که رفتن یه صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد
ان شاء الله شب بعد خاطر دعوت پدرها هم میگن، برادرات نگران نشن. ما هر جای چیزی میگیم آقا آقایون چی میشه، نمود آقایون میگیم خانوما چی میشه. توی افق یه چیزی من از آیت الله حسن‌زاده گفتم در ارتباط با احترام همسر، آقا چند تا فهمه به من زدن، یه چیزی هم در مورد احترام زن به شوهر بگید. چش موضوع آقای عسکری گفت یه همسایه دوستمون داشته اون آقای خانومشو میزده، خب یه نفر به آقای عسکری بگه یه خانمی آقاشو میزده، من برای اون بگم گردو هرچی میگی طرف مقابل اون چی میشه؟ پس چش به اونم انشالله میفرمایم. این که حضرت میفرمایند که شما پله هر رشد و علوی رو تو توکل میبینید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند و من توکل علی الله، هر کس به خدا توکل بکنه ذلت له الصعاب، کارهای سخت ذلیل اون میشن براش آسان میشن، و تسهلت علیه الاسباب، و اسباب و وسائل برای او آسان میشن راحت میشن. حماد ابن حبیب کوفی میگه داشتم میرفتم حج، یک مرتبه یه باد سهمگین سیاهی وزید و قافله رو متفرق کرد، یعنی انقدر چیز بود، حیوانا رم کردن، افراد ترسیدن، پخش شدیم تو بیابون. خیلی سخت بود اون موقع حج رفتن و اینا، راهزن و گرگ و گشنگی و تشنگی و اینا، یه باد طوفانی شد، ما پخش و پلا شدیم و سرگردون تو بیابون. رسیدم یکی اومدم یه زمینی نه آبی نه گیاهی، گفتم میمیرم احتمالاً دیگه، رارم گم کردیم، کاروانم پخش و پلا شدن، هیچ. تو همین تاریکی یکم چشممو چیز کردم، حالا باد و اینا هم هست، این یه درختی هست، بودم بریم سمت درخت، درخت هست یعنی آبم هست دیگه، بریم جلو بلکه نجات پیدا کنیم. رفتم جلو و نزدیک درخت دیدم یک جوونی با لباس سفید داره میاد، انقدر بوی مشک لباسش و بدنش زیاده، من از این فاصله بو رو حس کردم، مخفی شدم. این با جامعه سفید و خوشبو اومد واسط و آماده نماز شد و شروع کرد به دعا و یه نماز خیلی با حس و حالی خون. بعد یکم رفتم جلوتر، دیدم هم داره نماز میخونه، دیدم نزدیک درخت یه چشمه کوچیکی هست، وضو گرفتم رفتم پشت سرش وایسادم و این انسان نماز خوند. من گفتم والا اگه نمازش واجبه ما اقتدا کنیم، والا ما هم یه نمازی چیزی بخونیم. بعد این بعد که نمازش تموم شد آیات وعده و وعید الهی رو میخوند، با ناله و اشک اینو تکرار میکرد و هی میگفتش که مثلا وعد الله الذين آمنوا، نمیدونم یا ان الله، این میخوند و گریه. بعد راز و نیاز کرد که اصلا اینقدر حال داشت که رو نشد برم جلو بگم آقا شما کی چی فلان. آخر شب شد رفتم پیشش گفتم که تو رو به خدا قسم میدم به من رحم کن، من راه رو گم کردم و امید دارم به اینکه تو با این عبادت و بندگی و اینا خدا حرف تو رو رد نکن، یه دعایی بکن، یه کاری بکن، من گرفتار شدم. برگشت گفتش اگه به خدا توکل میکردی گم نمیشدی. دیدم راست میگه، من اگه اون اتفاق که افتاد توکلم به این بود که راه رو بلدم و اینجوری بوده میخوام جهت رو پیدا بکنم، اصلا همی چی یادم بود جز خدا. گفتم راست میگه. گفت پشت سرم بیا. اومدم کنار درخت، دستم گرفت من آورد، گفتش که این مکه است، این راه و این صدایی که داره میاد صدای حجاجه، حرکت کن برو همین مسیر رو مستقیم که بریم میرسیم مکه. بهش گفتم تو رو به خدا بگو که تو رو قسم میدم به اون کسی که در قیامت بهش امیدواری خودتو معرفی کن، بگو تو کی. اون آقا برگشت گفتش که چون سوگند دادی میگم، من علی ابن حسین ابن ابی طالبم، امام سجاد سلام الله علیه. توکل به خدا میکردی اینقدر گرفتار نمیشدی. پس منو گرفت و مسیر رو نشون داد، رفتم سمت کعبه و مکه و نجات پیدا کردم. این که توکل عامل سهل شدن سختی میشه خصوصا تو سختی هست، یعنی میدونی گاهی اوقات افراد این مثلا امثال من اینجوری تا مصیبتی میاد الهی ربی ملی غیرک اسأله کشف تا حاجتی میشه خدایش. این فیلم لیلی با من است، نمیدونم آیه پرستویی یه جایی مثلا میخواستن گفت خدایا اگه ما برگردیم 500 تومن چیز، بعد یه باری گفت ما داریم برمیگردیم، گفت خدایا شمع دیگه داریم برمیگردیم، این تعلق نمیگذار جیبش. یعنی با خدا هم مثلا اسأله و کشف از ذر برطرف شد، خدای بعد خدمت میرسه میره. خیلی نامرده کسی که اینجوری با خدا، و ازا یه گرفتاری که میاد اینجوری، و ازا نجا کن اونجوری، تا گیر میکنیم خدا زل من تدعون الا ایا فایز آن نجاکم الالبره احرستم و کان الانسانو کفورا. ششمین اثر توکل اینه که سختی برای انسان آسان میشه، چون میدونه کی فرستاده بلا و سختی رو؟ خدا. هفتمین اثر شکست ناپذیریه. اگر اهل توکل بشیم ما شکست نمیخوریم. چرا؟ چون یک کسی میخواد ما رو شکست بده که چیه؟ مخلوقه. و یک کسی میخواد ما شکست نخوریم که اسمش چیه؟ خالقه. الان مخلوق چیکار میخواد بکنه؟ ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضل. خدای خیری برای من خواسته، میخواد فلان چیزی به من بده، من نمیذارم. خدا میزنه که بار ببینیم بابا خدایا من فلان بینیم، دوباره میزنه. جلو چی واسدی؟ مثلا من بازوامو گرفتم، من جلو این سیل رو با این بازوام میگیرم، یک ثانیه بعد کوش آب برد. من مثلا دستامو بگیرم، کجاییم تو این عالم؟ مثلا نقطه ای ما چیم؟ هیچیم. ما هیچ، اندر هیچ، اندر هیچ، اندر هیچ. انسان شکست نمیپذیره. چرا؟ چون متوکل شده به چی؟ الله الواحد قهار. قهار یعنی غالب غیر مغلوب، همیشه غالبه و هیچ وقت مغلوب نمیشه. این خاصیت خداوند. از امام باقر علیه السلام که باید بخونم و بعد یه حکایتی رو عرض بکنم. امام باقر علیه السلام بفرمایند که من توکل علی الله لا یغلب. کسی به خدا توکل بکنه شکست نمیخوره. و من اعتصم بالله لا یحزن، هر کی به خدا چنگ بزنه، به این ریسمان الهی اعتصام و توکلش به خدا باشه، لا یحزن، هزیمت نمیشه، شکست نمیخوره، خورد و ذلیل نمیشه، قاعده است. خب آقا بعضی وقتا ما دشمن داریم، بدخواه داریم، خدا اتفاقا با همون دشمن کارت را میندازه. از زمان مأمون یه حکایتی را عرض بکنم. یه فردی بود به نام عبدالله حبیری. این عبدالله حبیری یه آدم خدمتگزار و دلسوزی بود، یه نیمچه ایمانی هم داشت، یه اهل کمک به مسلمین اونها بود، اگرچه که در دربار امویان هم خدمت کرده بود، مثلا در اواخر مروانیان. این توی تشکیلات بنی امیه کارگزار بود، جلو ظلم رو میگره، مثلا یه کار کسی رو راه مینداخت، یه جایی مثلا بدونی که بگه یه خدمتی به مسلمان ها میکرد و اینها. بعد از این که بنی امیه سقوط کردند و بنی العباس اومدن سر کار، این بیکار شد و دیگه خدمتی نمیتونست بکنه. و چون تو دوران بنی امیه سر کار بود، بنی العباس تحت فشار قرارش دادن، انقدی که دیگه هشتش گروه نوش بود، خیلی تو مزیقه بود به جهت مالی و تو تنگ دستی بود. تصمیم گیره بره در خونه احمد ابن خالد، وزیر مأمون، که خیلی هم آدم بد اخلاق و بد اوناقی بود. این اومد در خونه این احمد ابن خالد که آقا من مثلا توانی دارم، یه دوره کار کردم، اگه میخواد من یه خدمتی بکنم که هم به مردم خدمت بکنه، هم یه ممری پیدا بکنه و اینا. این احمد ابن خالد خیلی آدم تندی بود و هم اعتنا نکرد، هم به تندی بخواد که برو اینجا که مثلا چیز نیست، کمیته امداد نیست به قول امروزی، برو. یه برخورد تندی با این بنده خدا که این رفت و دوباره اومد، مکرر مراجعه میکرد، مثلا صبح که این میخواست بره سر کار نمیومد، آقا من میتونم خدمتی بکنم، این اعتنا نمیکرد و مثلا به همراهش میگفت بریم دیگه. یه روز این احمد ابن خالد به غلامش گفت آقا این عبدالله حبیری بیچاره کرده ما رو، یه کاری بکن، ردش کن، بره یه جوری باش برخورد کن فلان اینا، مثلا افراد مثلا بروننش، بزننش، بهش بگو آقا از ما برای تو آب گرم میشه، ما کمکی به تو نمیکنیم، برو جای دیگه، ما چیزی نمیدیم. غلام آدم با معرفتی بود، این عبدالله حبیری هم پیرمردی بود، سوابقی داشت، توجه نکرد به حرف این احمد ابن خالد. 3000 دینار، دینار سکه طلاست، 3000 دینار برداشت برد برای این عبدالله حبیری، خودش برد، گفتش که جناب احمد ابن خالد به شما سلام رسونده، طرف خودش برد گفت بزن برونش اینا، این پولو برای شما فرستاده، مصرف کنید، انشالله برای آینده هم یه فکری میکنیم. ایشون گفتن که مثلا یه برنامه انشالله برای آینده شما دارن. عبدالله گفتش که من برای گدایی که نیومدم، من احساس کردم که بتونم خدمتی بکنم، به این پولم نیازی ندارم، توکلم به خداست و با توکل به خدا اومدم، من شاید خدمتی بتونم بکنم. امروز این آقای احمد بالاخره وزیره و خداوند او رو واسطه قرار داده، من او رو به عنوان وسیله نگاه میکنم، نه اینکه رازق من باشه، و یک بار دیگه میام، اگر کلید حل مشکل در دست اینه خب انجام بده، اگه نیست من دیگه نخواهم آمد، اگرشون ناراحت شده از اومدن من. تازه او با احترام گفت آقا این پولو فرستاده، سلام رسونده و فلان اینا، و فرداش پولم برگردون. فردا دوباره اومد در خونه همین احمد ابن خالد، جایی که میخواست بیاد بیرون. این تا اینو دید خیلی ناراحت شد، به غلامش گفت مگه نگفتم اینو مثلا بزن و دور کن، بگو ما چیزی به تو نمیدیم. غلام گفت قربان، من رفتم یه پولی بردم، سلام شما رو رسوندم، گفتم این پول آینده هم خدمتون هستیم و اینا، اصلا نگرف پولو و پس زد و فلان اینا. احمد میخواد عصبانیتش بیشتر شد، خب بیخود کرده، سلام ما رو تحویل نگرفته، پولم فرستادیم، عصبانیتش بیشتر شد، گفت من میدونم با این چیکار کنم، حسابشو میرسم، حالا الان میخوام برم پیش مأمون. رفت پیش مأمون. پیش مأمون که رفت، مأمون گفتش که من 2-3 روزه میخوام برای مصر یه استاندار بفرستم و دارم فکر میکنم بالاخره تو وزیر ما هستی احمد ابن خالد چه کنیم. احمد ابن خیلی هم مصر استان ثروتمندی بود در زمان هم بنی امیه، هم برای امراض خودشو کش که اونجا رو، یعنی شرط این که با معاویه امرایی بکنم که مصر رو بده به من. اینجا مأمون به احمد گفت به نظر تو کی صلاحیت داره، آدم درجه یکی که این استان؟ احمد ابن خالد از قبل فکر کرده بود که یکی از رفقای خودش رو معرفی بکنه به کی؟ به مأمون. اسم فرد چی بود؟ عبدالله زبیری. مأمون گفت خیلی خوب، مثلا نظر چی؟ احمد گفت یه گزینه خیلی خوب سراغ دارن، عبدالله حبیری. نه ببخشید، زبیری. مأمون گفت صبر کن، مگر عبدالله حبیری زنده است؟ گفت بابا نه، اصلا دهنم پرید. عبدالله زبیری. گفت زبیری رو برکن، این عبدالله حبیری زنده است؟ احمد گفت قربان زنده است، ولی اما گفت خیلی خوب زنده است کجاست؟ گفت قربان این اصلا آدم مخالفیه، کلن شما رو قبول نداره. مأمون گفت یه آدم عاقل و کاردانیه این عبدالله حبیری. احمد گفت قربان، اصلا من میخواستم بگم زبیری، گفتم حبیری، اونو بل کنی عبدالله. مأمون گفت زبیری رو بل کن، این حبیری الان کجاست؟ گفت قربان این دشمن بنی العباسه. مأمون آدم عاقلی بود، عالم علمای بنی مروان و بنی امیه و بنی العباس، خیلی یه عقلانیتی داشت. مأمون گفت انقدر بهش محبت میکنیم تا دشمنیش تبدیل به دوستی بشه، کجاست؟ گفت این سنش رفته بالا، کهولت داره، اصلا نمیتونه خودشو جمع بکنه، مردنی. مأمون گفت نه، این کوله بار تجربه است، این عقل فعال و دنیایی از تجربه است. 300,000 دینار، 300,000 سکه طلا در اختیارش قرار بدید که سفر بکنه بره به سمت مصر و استاندار ما در مصر باشه. میخواست یارو رو بین ببره، زبونش نچرخید، به جایی که بگه عبدالله زبیری گفت عبدالله حبیری. برای خدا کار داره؟ حالا این میخواد بزنه، عملا میشه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. حالا آدم میتونه خاطرات دیگه هم بگه، ولی خاطرات امروز زود مرجعش مشخص میشه، مثلا نمیشه خاطره بگی. یه وقت میخوان یکی رو بزنن برعکس میشه. یه بنده خدایی در جایی میخواست مسئولیتی بگیره، خیلی تلاش میکردن که این نشه. بعد یه چیزی نوشته بودن، مثلا یه کلی ویژگی که کسی در این جایگاه میخواد قرار بگیره، مثلا باید 21 ویژگی داشته باشه. اون مدیر عالی رتبه گفته بود که تو این مثلا چند سالی که این نهاد هست و افراد تو این مستر قرار گرفتن، کدوم یکیشون تو این مستر این 21 ویژگی رو داشته؟ تو هیچکی. خودت پس میخوان با ایشون مخالفت کنن. بله؟ بسیار خوب. حکم شما آماده کنید من بزنم. برعکس شد. یعنی وقتی میخوان یکی رو بزنن، یه باری ذهن طرف چی میشه؟ تحریک میشه، نمیذاره بزنن، جلوشون رو میگیره. خدا بخواد میشه، نخواد من چه کار میکنم؟ برای که در یه مستری قرار بگیرم، خب کیا مطرحن؟ این 5 نفر. زیرا بهشون رو با تهمت میزنن، با غیبت، با بدگویی، با پرونده سازی، زیرا بر 5 تا رو میزنن، خودم میشم مسئول فلان جا. در جلسه معارفه میگم آقا سرم گیج میره، بیمارستان انقدر تومور تو کلشه، 2 روز بعدم رحم الله منقر الفاتحه. خب این همه زیرا بزدی که چه بشه آخه؟ توی گوشه بشین، اگر برای یه کاری نیاز داشت جمهوری اسلامی میاد سراغ تو، بیا خدمت کن. نه آقا من احساس تکلیف کردم. ما چیزی به نام احساس تکلیف نداریم، هر وقت لازم شد به شما میگن میشناسن دیگه. نه حالا جلوی دست باشین که بیشتر بشناسن، نمیخواد، همین دور باشی میشناسنت. به اسم تکلیف گرایی خودم میندازم این برنامه، یه کاریو میگیرم میدم به واد فنا، میگم خراب شد، میگن نه افتضاح شد. چرا؟ حالا اینی نداره، پستو میگیریم یاد میگیریم. آها رو کله کچل مردم اوستا میشیم. 4 سال مسئولیت دارم، 3 سال دارم فکر میکنم اینجا کجاست، من کیم و اینا کیان. پس پاسخش چیه؟ خدا آگاه. 8 اثر توکل عبارت است از تلاش و فعالیت مستمر. اگر معنای توکل به درستی جا بیفته، ما نه تنها از تلاش و کوشش باز نمی ایستیم، بلکه اتفاقا تلاش کوششمون بیشتر میشه. چون توکل منافاتی با تلاش ندارد، بلکه توکل یعنی تلاش. اول روایت رو بخونم بعد بیام سراغ یه توضیح در مورد این موضوع. رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد آل محمد رجه فرجا.
این روزا کلاس میریم بچه ها همه گردناشون افتاده، میگم چیه؟ آخر ماه مبارک دیگه جون نداریم، الان که بعد افطاره، لذا اینکه بگی جون نداریم صلوات بیال میفرستیم، این عوض قابل قبول نیست. برای پیامبر یک صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد
پیامبر نازنین و نورانیمون داشتن میرفتن دیدن قوما لا یزرعون، یه گروه سر یه مزرعه‌ای هستن ولی زراعت نمی‌کنن، نشستن براز کشتن. قال ما انتم، حضرت فرمودن شما کیین؟ قالو نحن المتوکلون، ما متوکل هستیم یا رسول الله. یه لطفی که خدا به همدورهای اهل بیت و پیامبر اینا کرده بودیم که اینا آدمای حلیمی بودن و الا پاسخا خیلی جدی تر می بود. حضرت فرمودن قال لا بل انتم المتکلون، شما آویزان هستید، شما چتارین، چتباز، چیز مفتی باشه بیم بخوریم. متوکل این نیست که، متکل یعنی آدم چی؟ آدم کل. کل دوره ما این میشه، آدم آویزون. بیت کاری چیزی باشه ما متعدد آدم میبینه، مثلا یه کاری داره انجام میشه، چهار پنج نفر اون اطراف همینجوری هستن، نمیدونم، هیچ به هیچ شغلی نمیخوام اشاره بکنم چون میترسم، معذرت میخوام. الان ما مثلا با شما صحبت کردیم، این چهار تا کیان؟ یا آقای یه جا دعوت بود، مهمونی داشت میرفت، یکی رسید گفت کجا میری؟ گفت فلان جا شام دعوتم. گفت منم بیام؟ گفت نه تنها دعوتم. گفت بگو من قفیلیم، تو فیلیم. گفت باش بیا. یکم رفت، یکی دیگه اومد گفت کجا میری؟ گفت شام دعوت. گفت منم بیام؟ گفت نه آقا من تنها دعوتم، اینم داره توفیلی میاد. گفت خب منم به عنوان قفیلی میام. قفیلی دیگه چی؟ گفت توفیلی، قفیلی. به اولی گفت داری عزیز؟ گفت آره قفیلی داری. اومد یکم دیگه رفتن، یکی دیگه اومد گفت کجا میری؟ گفت شام دعوت. گفت منم بیا. گفت آقا نه تو رو قرآن، من تنها دعوتم، این دوتا هم با ما توفیلی و قفیلی، تو چی بگم؟ گفت خونه کی دعوتی؟ گفت مثلا خونه حسن آقا. گفت منو میشناسه، خودش منو میشناسه. گفت باش بیا. رفتن و صابخونه در دروازه دیگه یه نفر در کردیم، چهار نفر ریسه دارن میان. اومدن جلو، به اولی گفت ما شما در کردیم، برادرمون کیان؟ گفت شو توفیلی هستن. گفت اون کیه؟ گفت این قفیلیه. دیگه اصلا چه گفت این فلان فلان شده کیه؟ گفت عرض کردم بنده رو میشناسن، مثلا آقای فلان فلان شده هستن. این که یه کارایی رو میبینم هی میخوام شغل نگم، هی میاد. آخه الان شما داری کار میکنی، این چهار تا چیکار میکنه؟ همین دور و برس گوشید از شما نشون نگاه میکنن، اون یه نفر مسئوله، اینو نمیدونم چیکار میکنن. بعد سوال اینا کیان؟ میگن هستن. نه اسمشون هستنه، یعنی هستند، مال همشون هست، 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 جمعشون میشه هستند. میام هی دارم خود خوری میکنم اشاره نکنم. بعد جالبه وقتی میری کاری هم نمیکنن، یعنی مثلا میری یه جایی یه کاری داره اتفاق میفته، یکی مسئوله، هفت نفر اونجا نشستن، چیز میزی باشه زود میخورن، بعد یه کاری رو زمین مونده همینجور نشستن، یعنی فقط هستند، حرکت نمی کنند، واکنش نشان نمی دهند، ولی هستند. بعد آخر اون کار چه کارشون رو می گیرن؟ شما چی کار می گیرین اینجا؟ شرف و حضور داشتیم دیگه. اینا همونه این که صاحب کنه می شناستشون. این که انسان به اسم توکل چی کار می کنه؟ تلاش نمی کنه. امیرالمومنین خیلی حدیث خوبی گفته بودن اون شبای اول. خون خیلی من اون حدیث خیلی دوست داشتم. که به یده گفتم شما چیکار میکنید؟ گفتن ما چیزی گیر اومد میخوریم، نعمت نمیخوریم. حضرت فرمودن خب کلاب ما هم همینطوره. کلبم همینجوری چیزی بود میخوره، نبود نمیخوره. اون خوب بود برای آدمایی که تو این دوره این شکلی میگن ما توکل داریم. مؤمن یعنی کی؟ مؤمن یعنی امیر المؤمنین سلام و صلوات خدا بر او باد که از کله سر کار میکنه. راوی میگه کند چاه و اندازه گردن شتر آب فواره زد، دست و سور همه بدن خاکی. گفت کاغذ قلم بیارید وقف کنم. میدونی تمام اهل بیت ارتزاقشون از زمینه بود که امیر المؤمنین آباد کرده بود. ابا عبدالله میخواست راه بیفته به سمت مکه، بعدم کربلا، دو تا تیکه زمین رو فروخ. امام سجاد تو کدوم زمین بود 400 تا زن اموی رو تو جریان حره باقم جا داد؟ زمین امیرالمؤمنین. امام رضا علیه السلام از تمام اینا سر سفره. مؤمن یعنی امیرالمؤمنین، کار کن. کارما چی داریم؟ میخوام مثلا همراه اینا نمیخواد. خب با چه عنوانی آخه؟ توفیلی، قفیلی و اونم که خب میشناسن. اونایی که جوانتری تو جمع ما، مؤمن شب و روز کار میکنه، تلاش میکنه، تولید ثروت میکنه، قانعانه استفاده میکنه. لذا در زمان امام صادق علیه السلام یه پیرمردی به حضرت نامه نوشت که من خیلی سال کار کردم، دیگه میخوام بازنشستم. حضرت سری نوشتن تا روز آخر عمرت کار بکن و الا عقلت زائل میشه. مؤمن باید کار کنه. نمیگم تو پیرمرد 80 سالی مثل جوان 20 ساله، ولی کار کن. یه اشتباهی که ما میکنیم اینه که خصوصا افرادی که سنشون میره بالا میگن بازنشست شده بشینه خونه، رسما یارو رو میکشیم. یه مردی که دامن میرفته میومده، بابا اینو تو خونه مینشونی این نابود میشه. بره بیرون، هیچ جنه بره، راه بره، سری بزنه، این اصلا بره کار جهادی بکنه، کار کنه مرد، نه که بشینه تو خونه. حضرت میگه چرا زراعت نمیکنین سرزمینی؟ نحنال متوکلون. متوکلی تو دراز کشیدی رو زمین زراعی، متوکل بلند شو زمین شروع کن، بعض بکار، آب بده، اون وقت توکل کن به خدا. این روحیه تنبلی و روحیه نون خوردن از دین. یه جوان اومد خدمت پیامبر عزیز، اون حضرت فرمودن کار چیه؟ خب قیافه دینداری هم داشت. گفتش که آقا کار خاصی ندارم. حضرت بودن برو یه کاری پیدا کن، میترسم از دینت نون بخوری. قیافت خیلی متدینه، میترسم از قیافت نون بخوری. برو کار کن. توکل بدون کار کل دیگران شدنه. و پیامبر عزیزمون فرمودن ملعونان من القا کلهو علی الناس. از رحمت خدا به دوره کسی که آویزون دیگران شه، خودشو بندازه رو دوش بقیه به جهت مالی و آقا کیفو برای من میاری؟ خودت فلج میخوا کیف تو خودت بیار و کارهای دیگه. خدا انشالله به حق ماه مبارک، به حق ماه میهمانی خودش که این سفره داره جمع میشه و انشالله که ما بهره برده باشیم و ببریم انشالله، ما را از متوکلین واقعی و مؤمنان کوشا و تلاشگر قرار بدهد انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی یادگار 3 ساله ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. آها بله بله، امیدوارم که صاحب سوال آقا صدا را اگه بس کن. یه سوالی رو 2-3 شب قبل من دادن، متشکر که یادآوری کردین. گفتن سلام علیکم. سلام، اول اینکه من از یک روحانی به نامی شنیدم که برخی رزق‌ها و توفیق‌ها با گناه از آدم گرفته میشه و برخی از این توفیقات هرگز بر نمیگرده. اگر اینطور باشه هیچ امید خاصی آدم گناهکار نداره؟ مثلا اگه کسی گناه بزرگ مثل زنا مرتکب شده باشه شهادت نصیبش بشه؟ ببینید روایت اینه، این عقل ماست، وقتی گناه میکنیم یه تیک از عقل کنده میشه، توبه هم بکنی این دیگه بر نمیگرده. کامل گوش کنید تا آخرش، بر نمیگرده، بیچاره شدیم. آقای محترم، خواهر محترم، این عقل انقدر یه مثقالش بره مهم نیست، فکر فعال کردن بقیهش باشه. ما از دنیا میریم در حالی که 1000 این عقل ایمانی فعال نشده، بقیهش رو فعال کن، اون رفت بلش کن، نه اونو میخوام. آقا اون به خاطر 1 تومن داری 15,000 تومن چک میکشی. از اون بر ما هیچ جا نداریم که کسی اگر گناه بکنه خدا توفیق شهادت رو ازش میگیره، ولو اون گناه علیه بالله فحشا باشه، ما همچی چیزی نداریم. سوال دومی که اگر ترس مرگ به قدری باشد که امید رو از آدم بگیره و فلج بشه در انجام کارا چه کار باید کرد؟ این نشون میده ما اصلا نمیدونیم ترس از مرگ یعنی چی، چون ترس از مرگ اتفاقا عامل چیه؟ حرکت. من چون میدانم یه روزی خواهم رفت و اون روز ممکنه همین امشب یا فردا باشه، تمام تلاشمو میکنم. اگر من به یاد مرگ میفتم کار نمیکنم، اونی که من ازش میترسم مرگ نیست، یه چیز دیگری است. ناراحتی فراق دوستان، ناراحتی جدا شدن از مال، قصه اینکه بچه‌هام بعد از من چی میشنه، اون ترس از مرگ واقعی نیست. توصیه میکنم بخش خوف همین کتاب معراج السعاده رو بخونید، یا چون پنجشنبه داره برگزار میشه دیگه، آخرین جلسه پس فردا ان شاء الله صوتش برگزار میشه، اون اگر گوش بکنید فکر میکنم ان شاء الله مفید باشد. صلوات خط بفرمایید.
محمد صلی الله علیه و آله. محمد مجد و بخش.